أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایم. اگر کسی نذر کند، نذر مشروط باشه، یعنی صیغه نذر بخواند به این صورت که بگوید برای خدا بر من است که اگر خدا فلان حاجت رو برآورده کند، من این عمل رو انجام میدهم. قبل از آن که حاجتش برآورده بشه، پیشا پیش اگر مورد نذر رو انجام بدهند کافی نیست. این چنین نیست که ما انجام میدیم تا نذر، تا آنچه نذر کردیم برای او برآورده بشه. نه، باید بعد از تحقق اون شرط و اون نذر و اون حاجت، اون وقت شما وفا کنید به نذرتون. این که مثلا 14,000 صلوات نذر میکنن، بعد از الان شروع میکنن به فرستادن تا اینکه انشالله این عواستش حاجت رو بگیرن که بعد ادامه بدن تا آخر. این نذر اینجوری صحیح نیست. اگه اینطوری نیت کنه این درست نیست. بلکه اگر نیت این چنین باشه و اینم به این صورت بگه که من در صورتی که حاجتم رو گرفتم برای خدا بر من است که اون طاعت رو انجام بدهم، وقتی انجام شد میتونه انجام بده اون مورد نظر رو، قبل از او بیفایده است انجام دادنش. اگر کسی تا به حال چنین شکلی نظر کرده بوده و صیغه نظرم خونده، پیش از تحقق شرط نظرش رو شروع کرده به وفا کردن، الان باید قضا کنه. نکته دیگری که در باب نظر هست این است که شخص نمیتواند عمدن از مورد نظرش تخلف کنه. باید آن چرا که نظر کرده است همون رو دقیقا انجام بده. و اگر تخلف بکنه هم معصیت کرده، هم باید کفاره بده و هم اون موردی رو که نظر کرده طاعته باید قضاشو انجام بده. اما اگر فراموش کنه، مثلا نظر کرده بود روز اول محرم سال 1428 رو روزه بگیره، بعد فراموش کرد، اگر نظر این چنین کرده بوده کفاره نداره ولی قضاشو باید انجام بده، یه روز دیگه ای رو به جای او انجام بده. اگر نظر روزه معینی رو کرده بود ولی عذری رو پیدا کرد برای گرفتن روزه، یا اینکه در سفر بود، اینجا باز باید بعدن قضا کنه. در این مواردی که معذور یا در سفر هست برای روزه، کفاره به گردنش نمیاد. نکته آخری که در این باب بگم دیگه بحث نذر رو ادامه ندم اینه که اگر کسی بخواهد در سفر روزه بگیرد مشروع نیست، جایز نیست، مگر کسی که روزه مستحب 3 روز در مدینه منوره بگیره به نیت قضاء حاجتش، و احتیاطم اینه که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه روزه بگیره. اگرچه کمتر از 10 روز در مدینه میماند میتواند به نیت قضاء حاجت این 3 روز رو روزه بگیره. مسافره ولی در این حال روزه از او مشروعه. این روزه روزه مستحبه. روزه دیگری در سفر مشروع نیست، مگه یه روزه‌ای که بدل هدیه در حج که محل ابتلاء عموم ما نیست. روزه دیگری در سفر مشروع نیست، ولی اگر کسی نذر کند روزه بگیرد و نذرش مقید به سفر باشه روزه میتونه بگیره، بلکه باید بگیره. به این نحوه نذر کنه که بگوید برای خدا بر من است که روز اول محرم رو روزه میگیرم اگرچه در سفر باشم. اگر به این نحوه نذر بکنه نذرش صحیحه و باید اون روز رو روزه بگیره، ولی این روز رو به عنوان یه روزه قضا دیگه حساب نکنه. این روز یه روز در حقیقت روزه نذره، نه به عنوان روزه قضا. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این تتمه رو عرض بکنم که گاهی سوال میکنن که اگر کسی در سفر هست، الان مسافره، تو همون سفر میتونه صیغه نذر بخواند و برای یه روزی روزه بگیره، لازم نیست حتما صیغه نذر رو در غیر سفر بخونه، تو خود سفرم بخونه کفایت میکنه، باز هم صلوات دیگری. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ای اهل ایمان، تقوای الهی پیشه کنید و سخن سدید بگویید، که اگر سخن سدید بگویید، این سخن استوار اعمال شما را اصلاح میکند. فرمودند که نقطه شروع اصلاح اعمال رو خدا به ما از طریق این آیه نمایش داده. اگر کسی زبانش تحت کنترلش باشه، سایه میاندازد بقیه اعمالش رو هم اصلاح میکن. کسانی که زبانشون آزاده، کنترل لازم رو نداره، اینها در اصلاح عملشون توفیق خوبی نمییابند. زبان خیلی مهمه، بیش از هر عضو دیگری از اعضاء بدن، هم میتواند طاعت انجام دهد هم معصیت مرتکب بشه. خیلی زیاد برکات فراوانی به وسیله زبان ایجاد شده و خواهد شد، و از اون طرف مشکلات فراوانی رو هم این زبان آفریده برای افراد و خواهد آفرید. از اون طرف انبیاء خدا و ائمه معصومین، اوصیاء انبیاء، اینها دعوتشون با زبان صورت گرفته، تبلیغ با زبان انجام دادن و خیرات به این ترتیب در عالم منتشر شده. از اون طرف هم فرمود و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنته. آیا جز درو شده های زبان و محصولات زبان چیز دیگری منشأ میشه که مردم به رو به آتش جهنم افکنده شدن؟ این زبانه که مردم رو این چنین وارد جهنم. اللسان و جرمه صغیر و جرمه کبیر، خیلی کم وزن و کم حجم، اما معصیت های بزرگی از او سر میزن. موفقیت شخص در کنترل زبانش خیلی او رو موفق میکنه در سایر جهات. بعضی از چیزایی که محل ابتلا هست و مورد غفلت بعضی از متدینین واقع میشه رو بعضی از این شبا عرض کرد. دیشب یک بخش رو گفتیم و ابتداءاً ممکن بود به نظر کسی نیاد که محل ابتلاء نمامی و سخنچینی بود، که من عرض کردم به خصوص در محیط‌های خانوادگی و روابط فامیلی این مسئله محل ابتلاعه. روایات متعددی خوندیم و در قرآن دو جا دست کم برای سخنچینان خدا مطالبی رو فرموده. یه جا فرموده ویل لکل همزه لمزه، وای به حال هر آدم عیب جوی سخنچین. ویل بر حسب روایات اسم چاهی است در جهنم. جهنم اگر یه حلقه از زنجیراشو بیان توی فضای دنیا قرار بدن، بر حسب روایات از بوی تعفنش کسی زنده نمیمونه، جانداری زنده نمیموند، از بس بد بود. این مال اون زنجیر، این مال زنجیر تو جهنمه، طبقه اول. بعد که میره طبقات پایین، همین جور این تعفن و شدت عذاب اضافه میشه. در روایت داره که در جهنم دره است که خود این جهنم از بوی تعفن اون دره به خدا شکایت میکنه. ما جهنم موجود شاعریه، شاعر نه که شعر میگه، یعنی زیشعوره، میفهمه کاملا، درک میکنه. بهشت هم این چنینه، درک میکنه. یکی از درکاش اینه، تو روایت داره سه تا دعاست که وقتی شما دعا میکنی، اونی که این دعا مربوطه به اوست آمین میگه. با یه دعای دیگه با همیشه چهار تا، و همیشه این دعاها مستجاب میشه. یکی از اون دعاها اللهم ارزقنا الجنه است. تا دعا میکنی اللهم ارزقنا الجنه، خود بهشت میگه آمین. تو روایت داره ها، خود بهشت میگه آمین. یکی از دعاها اللهم اجرنی من النار، خدایا من از جهنم پناه بده. تو روایت داره خود جهنم میگه آمین. یه دعای دیگه هم خوبه که او دعای برای ازدواج با حورالعین، اللهم زوجنی من الحورالعین، او هم میگه آمین. تو بعضی روایات داره وقتی این مؤمن نماز میخونه و دعا نمیکنه برای تزویج برای حورالعین، گله میکنه حورالعین به خدا که این مؤمن چقدر بیشعوره، این دعا رو نکرد. دعا که بکنی خودش میگه آمین. دعای چهارمی هم که مستجاب، صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد. به هر صورت جهنم موجود زیشعوره، درک میکنه. لذا فرمان امیرالمؤمنین رو میبره دیگه. حضرت وقتی سر پل صراط میگه اینو بگیر، میگیره. یا اونو نگیر، نمیگیر. بهشت هم میتونه اونجا خلاصه در واکنش در امیرالمؤمنین، اونجا در واکنش اونا شعورشو دارن. در جهنم دره است که این خود این جهنم به این بدبویی که یه حلقه ای از حلقات زنجیرش، فی سلسله ذراعها سبعون ذراعا فاسلکوه، یه دونه از اون حلقه ها بیاد تو آسمان دنیا نگه دارن، هیچ موجودی زنده نمیمونه از شدت تعفنش. تا دیال خود جهنم چه خبره نمیدونه. در رئیس توی جهنم که از بوی بد این دره اون جهنم به خدا شکایت میکنه، و در اون دره چاهیست که از بوی تعفن او این دره به خدا پناه میبره، که اون چاه اسمش ویله. ویلون لکل همزتن لومزه، وای به حال اونایی که دنبال عیب‌جویی مردم. اسمش گاهی هست دقت، آدمی با فهم باشه. من تتبع عورات المؤمنین، کسی که پیگیری کنه عیوب مؤمنین رو. فزحه الله یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، خدای همچین آدمی رو در قیامت مفتزه میکنه، همه متوجه میشه. خدا میخواد آدم عیب پوشی کنه به جای عیب جویی. عیب و دیدی یه جور درز بگیر، نه اینکه زرنگی این باشه که پی بگیری. ویل لکل همزه لمزه، آدم سخنچین. دیشب عرض کردم این رو، خیلی مهمه که من وقتی میخوام حرف بزنم ببینم اثری که شنونده من از این سخن من میگیره این اثر چیاست. نکنه رابطه او با یه مؤمن دیگری این رابطه خدشه‌دار شه، به هم بریزه و زیاده. توی مسائل خانوادگی زیاده، من متعدد برخوردم. همینجوری داره یه چیزی رو میگه، یه دفعه دوتا رو با هم دیگه، دوتا رابطهشون به هم میخوره، دوتا برادر از هم فاصله میگیرن، دوتا خواهر رابطهشون به هم میرزه. اون وقت این وسط اگه یه کدورت اجمالی هم که باشه، گاهی واسه خودشیرینی ها افراد هی میرن از مطلبی که از دیدن یا شنیدن به او تحویل میده. اگه تازه راستشو بگن میشه سخنچینی. گاهی هم که روغنده هاشم اضافه میکنن، وارد بحث بهتان و تهمت میشه. یه سوالی از من کردن که یه شب دیگه اینجا راجع به بهتان و تهمت گفتین، ما فرقشو نفهمیدیم. بهتان این است که چیزی رو فرض کنید بنده نسبت بدم به کسی، میدونم او انجام نداده، عمل زشتی، سخن نادرستی، میدونم انجام نداده، نگفته، ولی اینو نسبت میدم، حالا به هر دلیلی، گاهی حسادت، گاهی دشمنیه، این بهتانه. تهمت رو به این میگن که من نمیدونم انجام داده یا نه، نمیدونم گفته یا نه، نمیدونم این چنین نیت داشته یا نه، حدس میزنم، احتمال میدم، ولی این احتمالم رو بیان میکنم، این میشه تهمت. خدا طریق رحمت کنه مرحوم آیت الله حاضر احمد خونساری رضوان الله علیه رو. من به ایشون عرض کردم اگر ما به شکل احتمالی ذکر کنیم چطوره؟ بگیم احتمالاً فلانی این چنین گفته. ایشون گفت جایز نیست، خودم شنیدم از اون، خودم پرسیدم و خودم شنیدم ازش، فرمود جایز نیست. حتی به تعابیر احتمالی هم جایز نیست نقلش و بیانش. این اسمش تهمت، متهم کنم شخصو. گاهی توی این اختلافات یکی با دیگری یه کدورت خاطری داره، ما خلاصه این وسط یه مشکل اضافه میکنیم. همونی که سعدی میگه میان دو کس جنگ، چون آتش است سخنچین بدبخت، هیزم کش است. داستان اینجوریه، خیلی گاهی بی توجه این چنین رفتاری میکن. و دیشب عرض کردیم روایاتی داره که عذاب القبر من النمیمه ولا یدخل الجنت قطات، نمام قطات به یه معناست، عذاب قبر از اینجاست. چقدره، چه مقدور، تا چه حده نمیدونه، شاید بستگی به اون مورد هم داشته باشه. بعضی نمونه ها رو دیشب عرض کردم، یک دو نمونه دیگه عرض بکنم. یه چیز دیگر رو هم در یه بحث دیگه هم اگه توفیق پیدا کنم وارد شم. گاهی هست که شما دارید یه چیز عادی رو نقل میکنید، منتها طرف مقابلتون به دلیل یه برداشتای خاصی که میکنه، این مطلب شما در او ایجاد رابطه بدی با یکی دیگه میکنه. حرف بدی نیست، منتها تو این ظرف اثر ناجوری داره. تو اینجا نباید شما بگید او برداشت بد نکنه. نکنید این کارو. ما نباید منشأ بشیم برای قطع رابطه دوتا مؤمن. ما نباید این چنین بشیم. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل و قطع کردن. تا میشه درز بگیریم مسائل رو، نه اینکه بیام رو اون نقاط خلاصه پافشاری کنیم. بیشتر بخوایم مسئله حل بشه. خیلی از مشکلات تو روابط افراد با رها کردنش حل میشه. عاقلا این مطلب رو راحت درک میکنن. همین که پی نگیرن، اصلا هیچ، مسکوت بذارن. خیلی از مسائل اینجوری، خیلی از مسائل اینجوری. و در روابط اینها باید رعایت بشه. زبان رو کنترل کنید، که کنترل زبان بسیار بسیار مهمه. اگر ما هنر نداریم که دو نفر رو با یک دیگر ارتباط بدیم، دست کم این بی‌هنری رو نداشته باشیم که اونایی که رابطه دارن ما یه جوری بیایم وسط، خلاصه واسه مطرح کردن خودمون این رابطه رو بیایم کدورت‌آمیزش کنیم. این نکته تتمه عرض دیشب ما. خب این یک بحث که دنباله بحث دیشب بود، اما شب شب جمعه است، اولین شب جمعه سال قمری سال 1428، و شب جمعه شبی است که توبه و بازگشت به در خانه خدا امشب خریدار بیشتر داره، بهتر می‌خرن. افلا تائب من خطیئته قبل منیته، آیا کسی نیست که قبل از این که مرگش فرا برسه جدن توبه کنه؟ توبه یعنی بازگشت، اون رای رو که رفته برگرد. منتها خدای متعال این چنین عنایتی رو داره بر ما امت پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در این امت به برکت وجود اون بزرگوار خدا توبه خیلی ساده قرار داده. اگر مدتها در راه معصیت عمر من تلف شده و سپری شده، ولی بازگشت او این مقدار زمان لازم نداره. من بازگشتم اگه جدی به صورت اختیاری ندامت باشه، این اصل توبه است. جدن به خودم میگم بد شد، کاش نمیشد، اختیاران اینجانین باشه. توبه امر اختیاریه، توبه امر قهری نیست که تو دلش باید چیزی بیاد. نه، توبه امر داره. توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، همتون برگردید به خدا، توبه کن. اینم منافاتی نداره با اینکه شیرینی گناه هنوز در ذائقه طرف بمانده باشه. گناه کرده، خاطره شیرینی هم از او داره، اما اختیاراً در قلب خودش بگه من نباید این کارو میکردم، ای کاش این گناه و این خطا و این غلط از من سر نمیزد. اصل توبه این. البته در حقوق مردم باید حقوق رو بره پرداخت کنه، حق الناس رو ضایع کرده باید رد کنه. حقوق الله هم دو دست است، بعضیش قابل جبرانه، بعضیش قابل جبران نیست. اونایی که قابل جبران نیست توبه کافی است، اونایی که قابل جبران هست باید بره جبران کنه. یه اشتباهی بعضی میکنن از یه جمله‌ای در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام تصور نادرستی دارن. در نهج البلاغه است که حضرت شنیدن کسی میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، حضرت به اون نهیب زدن که تا شش شرط در تو نباشه گفتن استغفر الله برازنده تو نیست. اول باید ندامت داشته باشی، دوم عزم بر ترک گناه داشته باشی، سوم آنچه از واجبات از تو قضا شده اونها رو بری و انجام بدی، چهارم آنچه از حقوق مردم ضایع کردی بری و جبران کنی، پنجم اونقدر باید در عبادت خدا تلاش و کوشش کنی که گوشت‌هایی که بر بدن تو در ایام معصیت رویده اینها آب بشه، لاغر بشی، اینجوری رژیم بگیری. پنجم اونقدر این ششم اونقدر این عبادتت رو ادامه بدی تا مجددن گوشت جدید بروید. اند ذالکه تقول استغفر الله ربی و اتوب الیه، اینجا اون وقت بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه. این بیان امیرالمومنین چنین نیست که ای کسی هر شش تا رو انجام نداد این توبه نکرده، نه، این بالاترین درجه توبه است. توضیحش و فقها این چنین بیان فرمودن با یه حالا تعابیری که بنده دارم خدمت. گناه بیچاره میکنه آدم، به قدری آدم رو تخریب میکنه که ما اگه بدونیم چیکار میکنه حاضر به ارتکاب یه دونه معصیت نیست. در عمر ما اثر میکنه، در مال ما اثر میکنه، در بدن ما اثر میکنه، در قلب ما اثر میکنه، در اطرافیان ما اثر میکنه، در نسل ما اثر میکنه، در جامعه ما اثر میکنه، تو دنیامون اثر میکنه، تو برزخمون اثر داره، تو قیامتمون اثر داره، خیلی آثار بدی داره. گناه خیلی اثرات بدی داره. یکی از آثارش چیه؟ که بزرگترینش البته اینه که ما قیامت قابل عقاب شده، خدا میتونه ما رو چوب بزنه، مؤاخذه کنه. البته استحقاقش رو فقط پیدا میکنیم، چه بسا خدا به عفو و کرمش این کار رو نکن. اما گناه آثار متعددی میگذاره. اگر ما بدانیم که گناه به ما چه میکنه، در صورتی که گناه بکنیم بخوایم همش رو جبران کنیم خیلی مشکله. لذا تو روایات داریم این رو که ترک الذنب احون من التوبه. بعضی به نظرشون این جمله خیلی بیمزه میاد، بلکه میگن ما وجدانمون برخلافش، گناه نکردن ساده تر از توبه کردن. یا ما گناه میکنیم بعد میگن استغفر الله ربی و اتوب الیه، توبه کردیم، کمترین درجه توبه هم ندامته. نه، اگر اون نقطه‌ای که تو عالم خلقت من هر جا که بودم قبل از گناه، هر جا که بودم با گناه کردن نقطه، اون از اون نقطه جابجا میشم. اگه بخوام برگردم به اون نقطه خیلی زحمت داره. اگه بفهمم اون زحمت چقدر، میفهمم اصل گناه رو ترک میکنم خیلی ساده تره تا بخوام جبران کنم خودم. درست شو؟ بخوام مثال بزنیم، شبیه آدم اونه که توی کوه وایساده کنار یه دره، دره که وجه دره هاست که خیلی دیواره های صافی داره، از اون بالا خودش نقطه پایین، خب حالا افتاده پایین، وقتی میخواد بره بالا حالا دیگه به این مفتی ها نیست، یه پله نیست که اومده پایین بده یه پله بره بالا، باید حالا چقدر دور بزنه از کجاها بره تا سرانجام بندازه رو یال کو بیاد برسه به همون نقطه قبلی. اگه خودشو نگه میداشت خیلی ساده تر بود تا این فعالیت اینطوری رو بکن. ترک الذنب احون من التوبه. گناه خیلی اثر بدی داره. اگر کسی بخواد مغفرت کامل و اون دیگه 100% بهش نقطه 100% جبرانی برسه، این 6 شرط رو باید انجام بده. اگر نه تعهدی نیست که خدا این چنین با رتبه اولش که ندامت بشه همش رو جبران کنه، چه بسا گناه از عمر من 20 سال کم کرده. استغفار میکنم یعنی ندامت دارم، عقوبت اخرویش برداشته میشه، اما من بالاخره 20 سال زودتر رو چیه؟ میمیرم. 20 سال کمتر فرصت طاعت خدا داره. اگه بخوام برگردم به نقطه قبلی بعدیش هم انجام بده. یه وقت ما نکنیم مردم رو باب توبه رو اینجوری سخت کنیم، بگیم امیرالمومنین تو نهج البلاغه این چنین فرموده پس این توبه های اینطوری که ندامته اینا بی خوده. نه، به روایت صحیح و معتبر داریم کفا به ندم توبه، جمع بین مثل این روایات و اون بیان امیرالمومنین علیه السلام رو فقها ها اینطوری کردن که اینا به درجات مغفرت برمیگرده و توبه مراتب داره. درست شد. اما اون اقل مرتبش چیه؟ ندامته. کفا به ندم توبه، کفا به ندم توبه. از بعضی روایات استفاده میشه که این کفا به ندم توبه رو خدا به احترام پیغمبر خاتم قرار داده برای این عدد. به احترام اون بزرگه. خب شب شب جمعه است، در روایاتی داره که در مثلش امشب منادی از جانب حق متعال از اول شب فریاد میکنه، شبهای دیگه فقط ثلث پایانی شب این ندا بلند میشه، یعنی هنگام سحر، اما شب جمعه از همین اول. هل من تائب فاتوب علیه، آیا توبه کننده ای هست که من خدا هم به او بازگشت کنم، او برگرده منم به او برگردم. هل من مستغفر فاغفر له، آیا عذرخواهی هست آمرزش خواهی هست که من او رو بیامرزم. و هل من سائل فاعطیه، آیا گدایی هست که بیاد سوال کنه به او عطا کنه. خب شب جمعه و مجلس سید الشهدا و دهی محرم و جمع مؤمنین و دوستان اهل بیت علیهم السلام که برای اقامه عزای پسر فاطمه سلام الله علیه جمع شده، زمان زمان خوبیه برای توبه. از این فرصت استفاده کنید و اون حد اقل از توبه رو که ندامت قلبی باشه رو جدن صلوات عنایت کنید. اون حداقل از مرتبه توبه رو اینجا جدی برای خودمون محقق کنیم. جدی محقق. و مرتبه دومش هم امکان پذیره، عزم بر ترک معصیت، گناهی که مرتکب شده. بالاخره اینجا جاییه که میشه این تصمیم رو جدی گرفت. همه وقت میشه، ولی مجلس امام حسین برکت بیشتری داره. خیلی ها تو مجلس امام حسین تصمیم گرفتن که راه خدا رو برن. خدا هم به نور سید الشهدا علیه السلام اونها رو کمک کرد، زندگیشون متحول شد. چه بسا ما هم جز اونها باشیم. شب شب جمعه است، لذا اگر دل کسی رو شکسته ایم، جدید اولا احساس ندامت کنیم و بعد هم بنا داشته باشیم که در آینده تکرار نکنیم و جبرانش هم جدن بریم انجام بدیم. اگر مالی از کسی ضایع کردیم جبران کنیم، و گناهان دیگری که انجام شده. این مجالس جای تحوله، باید متحول هم بشیم. خب شب ششم و شب یتیم امام مجتبی قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، خدا رحمت کنه مرحوم آیه شیخ عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمی قم رو. ایشون گفتن تحمل نداشت و خواهش میکرد تو مجلس روزه روزه قاسم نخون، چون نمیتونست دیگه تحمل کنه. یه وقتی روزه خان خونده بود، بعدش به یه حالی از او درخواست کرده بود که دیگه این روزه رو نخون، چون من نمیتونم دیگه بشتم. امام حسین بچه های برادرش رو خیلی خوب بزرگ کرده بود، هیچ احساس یتیمی نمی کرده. فبرز غلام وجهه کالقمر، در مقاتل اینجوریه، از خیمه یه آقازاده اومد بیرون که صورتش مثل ماه میدرخشه. فنظر الیه الحسین فاعتنقه، امام حسین یه نگاهی به او کرد، آغوش باز کرد، برادرزاده رو در بغل گرفت. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، اونقدر این عمو و برادرزاده گریه کردن گریه کردن تا هر دو بیحال شد. در بعضی از نقل حال داره گریه‌ای که امام حسین اینجا کرد حتی کنار بدن قمر برای هاشم هم نکرد. وقتی علی اکبر افتاد روی زمین، رفت بالا سر او، خیلی گریه کرد، بلند بلند گریه میکرد. دشمنم نگاه میکرد گریه امام حسین رو، اما باز گریه امام حسین وقتی قاسم میخواست بره میدان شدیدتر بود، شاید به یاد برادر، مادر، پدر. خلاصه اونقدر گریه کرد امام حسین که خود حضرتم از حال رو. ثم استأذن عمه فابا ان یأذن له، از عمو اجازه میدان خواست، آقا به او اجازه نفرمود. فجعل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، خم شد دست عمو رو میبوسید، افتاد پاهای عمو رو میبوسید. آنقدر اصرار کرد تا آقا به او اجازه داد. حمید ابن مسلمه، واقع نگار کربلاست، میگه ما دیدیم این ماه پاره آمد، اما اونقدر عجله کرده بود، نه کلاه خودی داشت نه زرهی به بر داشت. حتی یکی از نعلین او، یکی از این دوتا بندشم پاره شده بود. اینقدر سریع شاید میترسید امو اجازه ای که داده از این اجازه برگرد، خواست بیاد جانشو فدای امو کنه. آمد میدان، رجزی خان، انتون کرونی فانا ابن الحسن، سبتون نبی المصطفى المؤتمن. اگه منو نمیشناسید، من پسر امام مجتبام، سبت پیغمبر خدا. اما شعر بعدی او دلها رو میسوزاند. هادا حسین کل اسیر المرتهن بین اناس لا سقو صوب المزر. با همه کودکی و سن نوجوانیش، با اینکه سپری نداشت، از ابزار جنگی فقط شمشیر داشت، 35 نفر از اون نانجیبها رو به درک فرستاد. عمرو بن سعد ازدی سوگند یاد کرد که من داغ این برادرزاده رو به دل عمو میگیرم. آمد جلو، چنان ضربه ای به فرق قاسم وارد کرد، فریاد زد قاسم یا اما، عمو جان به دادم برس. آقا سید الشهدا مثل باز شکاری خودش رو به میدان رساند. اونجا جنگ مغلوبه شده بود، گرد و غبار به آسمان رفته بود، نمی دیدن امام حسین چه میکنه. فلما من جلت القبره و اذا بالحسین قائم ينظر القاسم، دیدن امام حسین ایستاده داره جان دادن قاسم رو نگاه میکنه. قاسم پاشنه یه پا رو روی زمین میکشید. آقا سید الشهدا به او میفرمود عزب الله علی غمکن تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. به خدا به عموی تو سخته که تو صداش بزنی جواب تو نده، یا زمانی جواب تو رو بده که دیگه فایده نداره. جمله دیگری آقا فرمود، من برداشتم از این جمله اینه که آقا داره عذرخواهی میکنه از قاسم. فرمود قاسمم عذاب الله یوم خل ناصره و کثر ماتره. قاسمم اخه عموی تو منده با یک دریا نشه.